اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه تاریخ 2 دی 1391 مباحثمون در خل بود که بیش از 4000 روایت در رابطه با سرکه تو روایات شیعه اومده. حالا یه مدت 7-8 روزه که درباره سرکه طبیعی انگور عسکری و یا سرکه سیب صحبت کردیم. مؤمنا رسید مباحثمون به عرق کردن در شب یا عرق ریزش بیش از اندازه. حالا باید بررسی بشه آیا این شخص مثلا قند خونش خیلی بالاست، چربی های مضر خونش خیلی بالاست، یا التهابات شدیده، تصور فهمونه، یا محیط خیلی گرمه، یا تحرکش خیلی زیاده. پس علل زمینه‌ای باید بررسی بشه. حالا اگر کسی مؤمنا محلهایی که زیاد عرق میکنه با سرکه طبیعی سیب این جاها رو چیکار کنه؟ مرطوب کنه، با محلول سرکه طبیعی سیب قسمت ها رو مرطوب کنه یا ماساژ بده. اینجا چی سبب میشه؟ هم عرقش کم بشه، هم این مناطق بدبو نشه، و هم تعادل میزان پی‌اش، تعادل میزان پی‌اش یا اسید پوست بشه، و همچنین شاداب کننده پوست و آرام بخشه. چون عرق ریزش زیاد بیتابی میاره، شخص رو کلافه میکنه، خسته میکنه. سرکه سیب نوشیدنش، اگر کسی ناراحتی غیر عضوی معده نداره، صبحگاهان ناشتا محلول رقیق شده سرکه سیب که 2 قاشق چایخوری در 1 لیوان آب اگر بخوره، ترشح رسوبات و مواد سمی رو تحریک میکنه و از بدن تصفیه میکنه، یعنی بر اثر تعریق لازم نه بیش از اندازه. سموم جمع شده در بدن از بین میره، چون اخراج سم از بدن راه‌های مختلفی داره، گاهی از طریق موه، گاهی از طریق ناخونه، گاهی از طریق عرق، گاهی از طریق ادرار بوله، گاهی از طریق مدفوع که قائته، تصاف فهمیدیم، و گاهی از طریق بازدمه تو تنفس. و تو مباحث ما سموم جمع شده در بدن از طریق تعریق بیرون از بدن میاد. حالا حرف سر اینه که عرق ریزش عادی باشه، طبیعی باشه، نه اینکه مورد خاصی نداشته باشه، نه تحرک داره، نه فعالیت جسمانی داره، همجور شرشر عرق میریزه، اونم تو چله زمستون. حتما یا قند خونش خیلی بالاست و نوسانی، یا چربی های مضر خونش بالاست و نوسانی، یا التهابات شدیده. باید بگردیم علت زمینه‌ای بیماریش رو پیدا کنیم. بعضی افراد هستن مؤمنا دائما سرگیجه دارن، حالا سرگیجه‌شم ببینیم کدوم مدله، 59 سرگیجه ببینیم کدومشه. تو بحثای تشنج و سرگیجه و سردرد ها که تا 69ه. آیا مثلا این سرگیجش چربیش خیلی بالاست یا چربی مفیدش خیلی پایینه، یا قند خونش خیلی بالاست یا قند خونش زیر 70ه، فشار خونش بالای 16 است یا فشار خونش زیر 9ه؟ خب اگر علت زمینه ای داشت تو بحث سرگیجه، اما علت پیدا کن، دعما کن، سرگیجش خوب میشه. اما اگر گشتیم و تحقیق کردیم پیش دکترهای مختلف هم رفتیم، دلیلی برای سرگیجه مداومش پیدا نکرد. حالا اینجا اگر سرکه سیب رقیق شده رو بنوشه به مدت 4 الی 6 هفته یا به همراه وعده‌های غذاییش یا حداقل صبح‌ها و شب‌ها میل کنه، هم جمرانه، چون گاهی سرگیجه به خاطر کاهش مواد معدنی بدنه، گاهی سرگیجه به خاطر کاهش مواد معدنی بدنه، یا گاهی به خاطر غلظت خون یا گردش خون ضعیفه. حالا عسل رقیق شده که تو جیره غذاییش باشه یا هر صبح و شب بخوره و همون ترتیبی که قبلا گفتم، این جبران کننده کمبود مواد معدنی، تسریع گردش خون میده، شاداب کننده پوستم هست. بعضی ها سوزش معده دارن یا سوزش سردل دارن، باید ببینه آیا بدخوری کرده یا نه، آیا غذاهای نفاخ زیاد میخوره یا نه، یا نوشیدنی های نفاخ مثل نوشابه گازدار، دوغ گازدار، پوست حبوبات مثل از اینا زیاد میخوره، چون SiO4 داره، سیلیس داره، سیلیس نفاخ. خب اینا رو که ترک کنه نفخش خوب میشه. یه بار دیگه نه، این سرسوزه معده که داره به خاطر بدخوریه، مثلا فست فودها یا غذاهای صنعتی میخوره، سوسیس، کالباس، همبرگر میخوره و مانند اینها. خب اینجا سوزش معده به خاطر کمبود جوهر نمک در شیره معده است، کمبود جوهر نمک در شیره معده اغلب به این دلیله، نه به دلیل نارسایی گیرنده H2 در جدار معده است که مسئول تحریک ترشح اسید معده است که اسید کلوریدریک باشه. پس ترشح بیش از حد اسید معده غالبا دلیل سرسوزه معده نیست. این جوهر نمک که در شیره معده هست اگر کمبود باشه سرسوزه معده دار. این جوهر نمک هم در کنار آنزیم پپسینه، در کنار آنزیم پپسینه، بیش از هر چیزی وظیفش چیه؟ تجزیه پروتئین، پروتئین حیوانی یا پروتئین گیاهی که خوردی، اینا مثلا باید تجزیه بشه. اینجا جوهر نمک به اضافه آنزیم پپسین تجزیه پروتئینی میکنه که مصرف کردیم. کسانی که معده هاشون جوهر نمک کم تولید میکنه وقتی پروتئین زیاد میخورن، مثلا پروتئین حیوانی مخصوصا، از سوزش معده رنج میبرن. سرکه در کنار جوهر نمک میتونه به نرم شدن گوشت کمک کنه. پروتئین حیوانی خوردیم، اول و آخر غذا گفتیم مسمل خل، نوک قاشق چای خوری چی بخور؟ سرکه طبیعی انگور عسکری یا سرکه طبیعی سیب بخور تا از سوزش معده جلوگیری بشه و کمبود جوهر نمک همیشه سبب سرسوزه معده نیست، بلکه غالبا اینطوره و باعث سوزش معده هم نمیشه. سوزش شدید معده بیش از هر چیزی نشانه یک بیماری در معده است. آیا زخم معده داره؟ یا زخم اثنی‌عشر که بعد از معده خروجی دریچه پیلور معده است؟ خب باید اونجا به قول امروزه یک اندوسکوپیک بشه ببینیم زخم معده یا زخم اثنی‌عشر داره یا نه، یا معاینه بالینی بشه تو طب تشخیصی آزمایشگاهی آزمایش مدفوع بده. اگر آزمایش مدفوعش قهوه‌ای پررنگ یا قیری سیاه رنگ بود مدفوع این مریض، اینجا زخم معده یا اثنی‌عشر داره. درست شد مؤمنا؟ یه توسط پزشک باید درمان بشه که اونا هم قبلا توضیحش دادن، مثلا فهمیدین که بعد از غذا راه بره، هنگام غذا خوردن نیم ساعت وقت بگذاره، غذا رو خوب بجوه، بعد اینکه بعد غذا راه رفت حالا یک دونه مثلا سیب بخوره، اگر یه بوست و نفخ داره یه استکان آبسیب بخوره و مانند دو. و تو بحث زخم معده و اثناعشر مملایی شیرین بیان یا شیرین نوش، و اگر معده و رودش استرسی باشه پودر پوست میوه بلوط، معده و روده استرسیش هم چی میشه؟ خوب میشه. اونا رو عمل قبل گفتم. اگر آفتاب زدگی باشه در مریض، محلهای سوخته و آفتاب زدگی رو با احتیاط کامل با سرکه سیب رقیق شده ماساژ میدیم. کنیم دو قاشق چای خوری توی لیوان آب، یا دستمال آغشته به سرکه سیب رو روش همجور میذاریم. یک حمام کامل ولرم با دو فنجان آب سرکه سیب در وان حمام، دمای وان آب ولرم باشه زیر 40 درجه. سرکه سیب هم اثر خنک کنندگی داره، هم پوستت خنک میشه، هم ضد عفونی کننده سطح پوسته و هم مسکن التهاب پوستیه، هم مسکن التهاب پوستیه. اگر کسی اضافه وزن داره، غذاهای چرب و چلیس و قندهای شیمیایی و نوشابه‌های گازدار و کافئین زیاد، اینها رو نخوره مؤمنا، 50% خوب شد. 50% دیگه بعد هر غذا یه استکان آبسیب تازه بخوره، از جمله صبح و شب یا بین روز عصرونه محلول رقیق شده سرکه سیب بخوره. مثلا یه قاشق مرب بخوری سرکه سیب در یه لیوان آب، یکی وسط روز، یکی هم عصرونه میخوره. همینا ظرف 2 ماه 15 کیلو کم میکنه دیگه. حالا چیزای دیگه که اینا گفتن به اینا کار نداریم. تو بحث سوختگی ها، تو بحث گاز گرفتگی ها، قسمت سوختگی یا گاز گرفتگی ها یه ضد عفونی قوی چی عمو جون؟ سرکه سیبه. یعنی از تنتور یود بهتر عمل میکنه، تصور فهم بودیم؟ یا بخوای شستشو بدی رقیقش کنی با آب جوش که ولرم شده، رقیقش کنی مؤمنا، بعد محل زخم یا جراحت یا گاز گرفتگی شستشو بدی، از آب مقطر بهتره. هم کار آب مقطره میکنه و هم کار بتادین، دو منظوره. اگر غلظتش بالا برا از ساولون قوی تر، تو بحث ضد باکتریایی بودن، هم خنک کننده است هم ضد عفونی کننده. تو اختلالات گوارشی، کسایی که شام دیر میخورن و سنگین میخورن، اینا دچار اختلالات گوارشی میشن، پوده میکنه، تخمه میکنه، ترشا میکنه، صبا میشه، فضای حلقش تلخه، اینا حتما باید بعدش محلول آب سرکه بخورن که کمک کنه به هضم غذا و درصد باکتری‌های مضر معده و روده کاهش پیدا کنه و بوی تعفن ایجاد نشه و باکتری‌های تخمیر شده در روده کم بشه. چون وقتی که بوی تعفن شدید بشه توی مدفوع شخص، علامت و نشانه باکتری‌های پوسیده و عفونی شده در مسیر روده است. سموم تخمیر شده در روده باعث مسمومیت پنهان روده و سپس مسمومیت تدریجی بدن می شود و مواد سمی از طریق خون به تمام اندام ها می رسه. اگر این ادامه پیدا کنه مثل قالب مردم در آخر زمان، شام دیر می خورن، شامشون هم سنگین می خورن، مثلا طول عمرها کاهش پیدا کرده، اختلالات در خواب افزایش پیدا کرده و قرصای خواب‌آور شیمیایی مد شده و میخورم، مقصر بدخوری شونه. سرکه سیب از عفونت روده جلوگیری میکنه، باکتری‌های پوسیده و عفونی روده رو از بین میبره. مراقب محیط روده است، به عمل دفع سم موجود در کبد کمک میکنه، جگرسیا. حرکت کرم مانند روده، حرکات دودی شکل روده بزرگ رو تحریک میکنه، نمیگذاره موندگاری فضولات در رکتوم یا راست روده بشه، اینا هم بمونه. رفع عفونت روده، اگر 1 تا 3 بار در روز نوشیدنی سرکه سیب بنوشیم و همون رقیق شده توی لیوان آب، عفونت روده از بین میره دیگه، نمیخواد آنتیبیوتیک بخوری. نظیر عفونت باکتریایی که در هیلیکوباکتری در معده موجب، باز لازم نیست چک خوش کن بخوری، 12 ساعت پشت سر هم هر ساعت یک قاشق پلو خوری، ماست شیرین کم چرب بخور، هیلیکوباکتری معده هم از بین میره. به علاوه بهتر از این اقدامات انجامش، شام دیر نخوری، چقدر تو روایات شیعه داریم شام زود بخور ولی سبک، حتی از امام رضا علیه السلام هست توی رساله ذهبیه طب الرضا، یه شامو زود بخور و سبک، هر کسی که دوست داره اضافه وزن پیدا نکن و بدنش سبک باشه و جا به جاییش راحت باشه، تو بحث آناتومی حرکت. سه وعده غذای اصلی رو همیشه در یک زمان مشخص بخوریم. دین اینطوری نمیگه، دین میفرماید بالعشی والابکار، میگه بهشتی زندگی کن تا تو بهش بری. دو وعده غذای اصلی، یکی صبح زود یکی اول شب، بالعشی والابکار. بعد این بینش میان وعده های غذایی مخصوصا برای سنین 35-40 سال به بالا. بله اگر کسی سوء تغذیه داره یا 15-20 کیلو طبق قدش و سنش وزن کم داره، یعنی لاغری مفرط داره، یا سوء تغذیه شدید داره، یا مادر حامله‌ای که ویار شدید داره، در همه این موارد باید بین 6 تا 8 وعده غذا بخوره. 3 وعده غذای اصلی، بقیهش غذای چی؟ ریز مغذی، یعنی میان وعده های غذایی باید بخوره تا جبران این سوء تغذیه، خب، یا جبران این لاغری مفرط هزال، یا جبران این سوء تغذیه بشه، یا جبران کم وزنی جنین در رحم بشه، چون مادر حامله است ویار شدید، نه مادر آسیب ببینه نه جنین، که جنین سقط نشه قبلا توضیح دادم. پس به صورت کلی بگی همه افراد سه وعده غذای اصلی بخورن، این حرفش اشتباهه، حتی اگر پروفسور هلمیس باشه اشتباه فهمیده. تو صفحه 115 اینجا باز اشتباه دومی که فرموده، میگه شام رو گاهی کاملا حذف کنید، اینم اشتباهه. شام بخور اما حجم و وزن غذا رو کم کن. دوم شام بخور اول شب بخور. سوم شام بخور بعد از شامت راه برو و سپس کمک کننده به هضم غذا بخور، مثل سیب درختی، مثل خرما، مثل خربوزه رسیده، مثل انار شیرین، تصور فهمیدیم؟ نه، همه کمک میکنن به هضم غذا. پس شامو زود بخور، کم بخور، اونایی که اضافه وزن دارن یا ناراحتی های قلبی عروقی یا سکته های مغزی ناقص کردن، شام بخور زود بخور، حجم و وزنش کم باشه، بعد از شام راه برو، بعد کمک کننده به هضم غذا بخور، که تو روایات شیعه است تذکر دادن. پس این فرمایش بعدی هلمیس هم اشتباهه که میگه شام رو کاملا گاهی حذف کن، یا فقط یه تکه نان بخور، این حرفش خوبه اما ناتمامه. گفتی چرا؟ چون همون هم داغونش کرد. میگه یا یه تکه نان توست بخور و کمی چای بخور. فاتحه طرف خوندی. گفتی چرا؟ چون کافئین زیاد موجود در چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه آهن بدن رو کم میکنه. این میخواسته اضافه وزنش درست کنه، مبتلاش کرده به بیماری فقر آهن، آنمی فقر آهن. پس اینجا سه تا فرمایشش اشتباهه. تیپ روایات شیعه که خدمتون بگیم چیه؟ سید و شراب فی الدنیا والآخره الماء، و آب آشامیدنی سالمه، هیچ مایعی جایگزین نمیشه. بعد مستحب دوباره چیه مؤمنان که لازم و ضروری بدن، 14 فایده دار. یکی دیگه که مستحبه چیه؟ ماء الفاطر، آب جوشیده، به نقطه جوش برسه 5 دقیقه بجوشه، بعد خاموش کنی، ولعم که شد بخوری. این تو شرایط عادی. تو شرایط بحرانی بود، وبا، طاعون، تیفوس، زلزله، بمبارون، سیل، تو شرایط غیر عادی بود آب به نقطه جوش برسه 20 دقیقه بجوشه بعد خاموشش کن، ولرم که شد بخور، بقیه مایع رو در پوش بذار سربسته باشه. گرفتین مؤمنات چی گفتم؟ این دوتا، هیچ مایع دیگه هم جایگزین این دوتا نمیشه، حتی چای. پس اینی هم که انگلیسی ها شایع کردن 70 ساله، یه حرفشون ناتمامه، یکی هم بوی نرم شیشه هم داره، یعنی مریض کن بعد دکتری کن. این تز پزشکی کاپیتالیسم انگلیسی یا آمریکایی یا ایوریوریه، با عرض معذرت در انگلیسی ها و آمریکایی، یعنی این کارتون اینه عمو جون، چون دارین تجارت دارو میکنین و تجارت ابزار پزشکی میکنین، طبابت خبری نیست. اگر کسی اولادش یا فامیلاش یا همکارش اسهال خفیف داره، میتونی اسهال خفیف رو با سرکه طبیعی رقیق شده درمان کن. میتونه یک دونه سیب رو با پیارش با توفالش بخوره. میتونه کمک به هضم غذاش کنه و مزاجش رو جمع کنه، مثلا هویج رو با توفالش با پیارش بخوره. میتونه یک انار شیرین بخوره قابض، میتونه با حسش به جوه اسهال خفیفش خوب میشه. یک دونه کافیه. اینم مؤمنه. حالا تو بحث سرکه سیبم، سرکه رقیق شده تو آب، به جای پودر ORS، پودر ORS میدن مؤمنه که املاح داره و اینا، املاحش کم نشه آب بدنش هم کم نشه، خب محلول آب سرکه رقیق شده میدی، هم املاحش تأمین میشه از پتاسیم و منیزیم و بروم و این حرفا، هم مؤمنه آب بدنش تأمین میشه، هم جلوی اسهال خفیف گرفته میشه. بله اگر اسهال شدید بود، اگر اسهال شدید بود، اینجا علاوه بر سیب مؤمنا باید به رو با توفالش با پیارش بخوره و پودر هسته انار بخوره. روزی سه بار، روزی سه بار پودر هسته انار بخوره با رب انار شیرین، اسهال شدیدش خوب میشه. بله اگر مریض اسهالش بیش از یکی دو روز طول کشید، حتما باید پیش یک متخصص بیماری های عفونی ببریم که ببینیم این بیماری زمینه‌ای داره، از حیث عفونت های مختلف ویروسی یا باکتریایی بررسی بشه، یا پیش یه متخصص دستگاه گوارش ببری، شاید یه بیماری زمینه‌ای داره به نام سندروم روده تحریک پذیر. همیشه یوبس نیست، بلکه نوع دوم میشه، همیشه اسهال داره. تصور فرمودیم؟ حالا اونجا داروش چیه؟ گفتیم 5 الی 14 عدد سنجد بخور. سندروم روده تحریک پذیر به نوع دوم که همیشه شکم روش داره مؤمنا خوب میشه. اگر کسی یوبوست مزمن داره، عکس این، اگر کسی یوبوست مزمن داره، هر چند روز یک بار میره قرارداد صدام مثلا، یوبوست مزمن، اینجا باید چیکار کنیم مؤمنا؟ اینجا فلوس شبیه مؤمن خیار میمونه اما بلندتره و پوست روش هم قهوه‌ایه، 3 تا 10 سانتی‌متر، 3 تا 10 سانتی‌متر مغز فلوس رو، مغز فلوس کرم قهوه‌ای باز شبیه طلایی رنگ، مغز فلوس 3 تا 10 سانتی‌متر فلوس، یه گیاه 3 تا 10 سانتی‌متر فلوس مغزش رو خالی میکنی، در 3 روز یا 3 وعده تو آبجوش ولرم هم بزن مغز فلوس رو بخور. هر نوع یوبوستی رو، حتی یوبوست های مزمن رو درمان کن به 3 بار. دیگه از این قرص های مختلفی که التهاب روده میاره، مثل سیلاکس یا سنالاکس که کارخونه ای از داروخونه ای هست، بی نیاز میشه. این هم مؤمن مالی. حالا اگر کسی مسهل طبیعی بخواد، انگور که ملینه، حالا با حسش به جوه این مسهل طبیعیه، گرچه بواسیر بادیش هم، هموروئید بادیش هم خوب میشه، چه به نوع داخلی باشه چه به نوع خارجی. این هم مؤمن آمال این مطالب بحث زیگیل و دومل و اینا هم که قبلا توضیح دادم و تکرار نمی کنم. مال زخما که با سرکه رقیق سیب باشه اینا یا سرکه خالص تمیز کنیم زخما رو ضد عفونی و بهبود میکنه و تسریع در درمان زخم، اینا هم که قبلا گفتم اینا همه تکراریه. مراقبت از دندان و لثه و اینا هم که گفتم و همچنین لوزا و پاکسازی از پلاک دندان و جرم دندان و عفونت لوزه‌های جانبی و عفونت یا تورم لوزه سوم و خلط چسبنده پشت حلق و کیپ بینی و اینا هم که همه قبلا گفتم مؤمنا که باز اینجا تکرار کرده. حالا مؤمنا اونایی که قبل گفتم که اینجا تکرار کرده از خارج از کتاب 8 چیز اینجا تذکر دادم که علاوه بر پاکسازی مؤمنا خلط و اینها علاوه بر پاکسازی از اینها بدبویی فضای دهان و حلق و بدبویی پوست بدن و عرق هم از بین بره. درست شد مؤمنا؟ هر چیز یاد داشت کنیم. 1. محلول آب سرکه سیب یا آب سرکه انگوری مزمزه کنه، قرقره کنه، بریزه بیرون. اون وقتایی که آفت دهان داره، وقتایی که لوزاش چرکیه، آنژین گلو داره، وقتایی که تورم لوزه سوم یا لوزهای جانبیش عفونیه و سفیدک بسته، وقتایی که بار زبان داره، کوره رو زبان بسته، وقتایی که دونه‌های چرکی روی لثه داره یا خون روش لثه یا تورم لثه یا افتادگی لثه داره، در همه این موارد که قبلا گفتم مزمزه کنه، قرقره کنه، بریزه بیرون این محلول آب سرکه رو. یا خلط چسبنده مثلا این حرف. بعدش که اینا تمیز شد حالا میتونه محلول آب سرکش رو بخوره. تصور فهمیدید؟ شماره 2، 1 لیوان آب که در آن 1 قاشق مربع خوری سرکه سیب هم زده باشه، محلول باشه هم زده باشه، اینو میتونه بخوره. خیلی فواید داره، یکیش هم همین درمان بوی بد پوست و بدن، بوی بد عرق، درمان بوی بد دهان. 3، به پوست سر و پوست بدن زیر بغل ها پایین تنه محلول سرکه بماله. 4، پودر حنا قبل از حمام و پودر زمه بعد از حمام، بعضیاش قبلنا گفتم. 5، هفته چند بار پودر جوشیرین تو کفشش بریزه، همچنین کف پالای انگشتای پا رو با سرکه سیب چیکار کنه؟ ضد عفونی کنه که بیماری های قارچی پوستی و لای انگشتا نگیره، در ضمن عرق کف پاش هم چی بشه؟ کم بشه و از بدبویی هم در بیاد. و بگذاره همجور تا خوشه. درمان قارچ پوستی، تعفن پا و پوستیدگی بافت پوست و گوش مفیده. 6، قبل از هر وضو کف پا را شسته و لای انگشتان را با آب بشوی، یعنی مستحبات قبل از وضو دیگه. سپس خشکش هم بکنید، چون تو منطقه گرم تاریک مرطوب، منطقه گرم تاریک مرطوب هم رشد باکتریا میشه هم رشد قارچا. حالا لای انگشتای پا یا کف پا که همش رو زمینه یا تو جوراب یا تو کفشه، خب منطقه تاریک گرم مرطوب رشد باکتریا و قارچا زیاده، حالا چه داخل بدن باشه مثل روده و معده و اینا، چه مؤمنا چی کف پا باشه لای انگشتا که توضیح دادن، چه تو قسمت حلق باشه جای لوزه ها و ابتدای نای و ابتدای حنجره و ابتدای مری و پشت زبانک و دوتا لحات دو گوش حلق و یعنی آدنوئید ها. خب اینجا هم فضاهای گرم و چی؟ و تاریک و مرطوبه. اینجا جاهایی که رشد باکتریا یا قارچا زیاده، ها حالا میتونه با محلول آب سرکه و بعضی چیزهای دیگه که آنتیبیوتیک طبیعیه، مثل آب سیب طبیعی، مثل آب شلغم طبیعی، مثل عسل رقیق شده، اینا میتونی چیکار کنی؟ جا همه رو ضد عفونی کنی. اینم مطلب ششم. مطلب هفتم، گلبرگ گل محمدی رو و گل سرخ آتشی رو با آب بخوری یا با گلاب؟ گلبرگ گل محمدی و گلبرگ گل سرخ آتشی که فرانسوی ها میگن تیروس، این رو با آب بخوری یا با گلاب بخوری؟ تصاف آنی؟ این چند فائده داره مؤمن ها، علاوه بر این که ملینه مسهله این حرفا، حالا بحث خودمون، عرقاتون و پوست بدنتون خوشبو میشه. هشتم، خوردن گلاب طبیعی مخصوصا مال قمصر کاشان معروفه از قدیم و جدید، روزی یک استکان که مسهله و عرق بدن و پوست بدن رو خوشبو میکنه. پس اولیش محلول آب سرکه بود، هشتمیش هم گلاب طبیعی بود. یکی مؤمنا از سوالهایی که کردن مؤمنا و از بیماریهای نادر هست ولی گاهی تو بعضی خانواده ها رخ میده و اون اینه که بیماری نرون حرکتی داره. بیماری نرون حرکتی، یعنی در طول زمان ها یه مرتبه میبینی به چند هفته 15-20 کیلو وزن کم میکنه و کم کم بین یک سال تا 5 سال مرحوم میشه، یعنی عمرش بسیار کوتاه میشه. بیماری نرون عصبی یعنی سلول های عصبیش کم کم میمیرند و از بین میرند و مشکلات عضلانی پیدا میکنه تو اندام حرکتی دست و پا، حتی تو اندام داخلی، مثلا لکنت زبان میگیره، درهم و برهم حرف میزنه، مثلا قدرت بلعیدنش ضعیف میشه. همچنین ادامه بده، یکی دوتا نیست، اینم توضیح بدم چون که بعضی سوال کرده بودن. پس بیماری نرون حرکتی، موتور نرون دیسیس هست، راهنمای پزشکی خانواده 29 جلدی جلد 12 صفحات 123-124-125، بیماری های مغز و اعصاب. این بیماری نرون حرکتی بیماری معروف به آمیوتروفیک، آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس، اسکلروزیس، آمیوتروفیک لترال، لترال اسکلروزیس، هر دوش یک چیزا اسماشو داشتن. عامل ژنتیکی داره، در مردان شایع‌تره، مخصوصا در سنین 40 سالگی به بالا. حدود 10% مواردش هم در خانواده شایع، پدر میگیره، پسر میگیره، خواهر میگیره. علائم بیماری نرون حرکتی، ضعف شدید، لاغری مفرط در مدت چند ماه. دوم، حرکات انقباضی در عضلات. سوم، سفتی و کرامپ عضلانی. چهارم، سختی در انجام حرکات کششی، مثلا میخواد یک چیزی رو برداره، مشکل، یا یک چیزی رو بچرخونه، مثلا کلید رو تو در میخواد بچرخونه، نمیتونه. تصور فهمیدین آقا؟ یا سر یه بطری یا مثلا واس کنه، یا سر یه شیشه یا پیچیه واس کنه، یا مثلا سر دوغ شیرینش رو کمچر بدون گاز و سر دوغ واس کن، نمیتونه. مشکل حرکات کششی پیدا میکنه، نظیر عدم توانایی پیچاندن سر بطری یا چرخاندن کلید. در صورت عدم درمان بیماری نرون حرکتی، اثرات وضعی سوءش بیشتر میشه. پنجم، کشیدن یک پا به روی زمین یا تمایل به لغزش و سرخوردن هنگام راه رفتن. ششم، دشواری از پله‌ها بالا و پایین رفتن، با اینکه فاصله پله‌ها هم خیلی استاندارد باشه، یعنی مثلا 10 سانتی متر، 15 سانتی متر، خیلی خیلی 20 سانتی متر باشه، خیلی کوتاه کوتاه باشه، همین هم نمیتونه پاچه برداره بذاره، یا صندلی‌های کوتاه همینطور نمیتونه بشینه. هفتم، درهم و برهم گویی، مشکل تکلم، گرفتگی صدا، اشکال در بلع. خب ببین این دوتای آخری که گفتم، گاهی اشتباه میشه با پرکاری تیروئید، گاهی اشتباه میشه با پرکاری تیروئید که شخص حال نداره بشینه رو صندلی ماشین حتی، یا این دومی که آخر گفتم اشکال در بلع، گاهی ممکنه چی باشه همونجون؟ سکته خفیف باشه به نوع لخته خون در مغز، گاهی ممکنه بیماری آشالازی باشه که اون روزی تذکر دادم. تصرف فهمیدین؟ خب. مطلب هشتم، شخصی که بیماری نران حرکتی داره، اختلالات خلقی اخلاقی براش پیش میاد، استراب براش پیش میاد، دلهوره، افسردگی براش پیش میاد، سرماخوردگی روانی اینا پیش میاد. نهم، به خاطر اشکال در بلع غذا، گاهی بعضی از نرمه‌های غذا میره تو ریه و دچار عفونت‌های مکرر ریه میشه، یعنی دچار بیماری پنومی، یعنی دچار بیماری پنومی میشه، عفونت ریه عاد کننده، یعنی بیماری پنومی. مطلب دهم، این سرش مؤمنان نیست، میافته رو به جلو. چرا؟ چون عضلات گردن و نگه دارنده سر چی میشه؟ شل میشه، حالت الاستیکش از دست میره. دارم پیشرفته این بیماری میگم، بیماری نران حرکتی. دهم، افتادن سر به طرف جلو به خاطر شلی عضلات گردن، به خاطر شلی عضلات گردن. یازدهم، به خاطر ضعف عضلات تنفسی، از این به بعد بیمار تنفسش دشوار میشه، به سختی نفس میکشه در دم و بازدم. تو پزشکی جدید تشخیص بیماری به سه چیز، یکی الکترومیوگرافی، جهت کشف کاهش فعالیت الکتریکی عضلات، یکی هم MRI و CT اسکن از مغز میگیرن، یا دستگاه پیشرفته PET یا PET که 3 سال این دانشگاه تهران هم آورده بیمارستانش، تو آلمان هم از قبل بود، کشور آلمان. این دوتای آخر رو اسه چی؟ MRI و CT اسکن میگیرن به خاطر تشخیص بیماری های مانند وجود تومور یا اسپوندیلیت در قسمت گردن، تومور گردنی که علائمی شبیه بیماری نرون حرکتی داره. حالا در پزشکی جدید درمان بیماری به 3 چیز، 1، داروشیمیایی جدیده که دارو جهت درمان بیماری نران حرکتیه، مثل ریلوزل. این داروی جدید در درمان بیماری نران حرکتی. بعدم گفتیم سی تی اسکن یا پیت یا پت با این دستگاه با تصویر برداری میکنن، یا MRI، چون که نوسانات بود، یکی شماره 7 یکی شماره 8، نوسانات خلقی، استراب، افسردگی اینا، لذا تو پزشکی جدید داروهای ضد افسردگی. و یکی بحث پنومی بود مؤمنا، عفونت مکرر ریه ها، چون مشکل بل داشت دیگه، درست شد؟ آنتی بیوتیک هم میدن. پس پزشکی جدید داروهای ضد افسردگی و استراب و همچنین داروهای آنتی بیوتیک ضد عفونت میدن، این کار پزشکی جدید. حالا از نظر طب گیاهی و طب مکمل و طب سنتی و همچنین از نظر طب المعصومین و طب اسلامی ما میتونیم آیا این بیماری نران حرکتی رو درمان کنیم؟ بله عمو جان. زیایی گوید هر روز صبح عسل رقیق شده وسط روز سرکه طبیعی سیب رقیق شده یه قاشق مرب بخوری در یه لیوان آب، عصرانه گل بهار نارنج با عسل رقیق شده در آب جوش بلعم، اول مغرب آب شلغم مخلوط شده محلول شده با عسل، آخر شب ها بعد از شام قبل خوابش آب سیب مخلوط شده با عسل. تمام این چیزایی که مؤمنا گفتم ها تقویت سیستم دفاعی بدن و تقویت نرون‌های عصبی و پیشگیری و درمان از مردگی سلول‌های عصبی و نرون‌های عصبی که جلوی پیشرفت بیماری بگیریم. آیا می‌تواند گیاه دارواش یا شیرینک یا قرص گیاهی اسکادور یا اسکادور انگلیسی آیا می‌تونه جلوی پیشرفت سلول‌های سرطانی بگیره؟ یحتمل، علم نداریم، یحتمل که در این بیماری نران حرکتی مؤثر باشه تو جلوگیری از پیشرفت بیماری، یحتمل از باب احتمال علمی. چیزای دیگه هستن مؤمنا که تو طب گیاهی طب مکمل آلترناتیو اینها چی هن مؤمنا؟ اثرگذارن، آرامش بخش، تقویت اعصاب، اثرگذار. حرفمون رو گم نکنید، کل حرفمون یک کلمش خورد به درس سرکه سیب. یادتونه گفتم محلول رقیق شده سرکه سیب. حالا چیزای دیگه که خارج از درسه، مثلا گل زالزالک 30 گرم، دارواش یا شیرینک 20 گرم، بادرنج بویه 10 گرم. استتار پودر میکنی مخلوط با هم، یا به جای دارواش شیرینک 20 گرم بود سنبولاتی 5 گرم. خب از این مخلوط پودر یک قاشق پلوخوری از این مخلوط در یک لیوان آب جوش دم بکش، صاف کنید، نیم ساعت بعد از غذا میل کنید، هم مقوی قلبه هم ضد پیشرفت سلولهای سرطانیه، هم مقوی قلبه هم ضد پیشرفت سلولهای سرطانیه. ما این قسمت دومش به درد ما میخوره در اینجا که موضوع بحثمون. نسخه بعدی ریشه سنبولوتیپ 3 قسمت، برگ نعنا 3 قسمت، گیاه استخدوس 3 قسمت، مخلوط این سه به نسبت مساوی ها. روزی یه قاشق مرب بخوری در یه استکان آب جوش بخوره مؤمنا که هم بزنه وله هم شه بخوره، آرامش بخش اعصابه، آرامش بخش اعصاب. ریشه سنبولوتیپ، برگ نعنا، گیاه استخدوس، همه نسبت مساوی، سه قسمت سه قسمت سه قسمت. بر اینه که مخلوط کرد پودرش کرد مؤمنا، حالا هر روز یه قاشق مرب بخوری از این مخلوط رو با یه استکان آب جوش چیکار کنه؟ بذاره دم بکشه، بعد ولرم که شد هم بزنه بخوره. این آرامش بخش اعصابه. یادتونه گفتیم یکی از عوارضش چیه؟ اختلالات خلقیه. میتونه حالتای استراب و افسردگی و استرس که نگرانی مستمره در بیمار کاهش بده یا پیشگیری کنه. درست شد مؤمنا؟ دو نسخه دیگه، بادرنج بویه 25 گرم، گل بهار نارنج 10 گرم، میوه نسترن 10 گرم، مخلوط هر کدام. یا مثلا نسخه دیگه، بادرنج بویه 20 گرم، علف چای که گل راعی هست، چای کوهیه، علف چای 20 گرم، رازک 5 گرم که همون رزک. اینم دوتا نسخه. حالا اینجا نوشتم مخلوط هر کدام از این دو نسخه معالج بیماری های عصبی و آرامش بخش روان نامتعادل مریضه. چیزای دیگه هم هست مؤمنا که یادداشت کردم، چند منظوره مفیده، چند منظوره ها. استخدوس، علف چای، برگ نعنا، برگ ریحان، برگ نارنج یا گل بهار نارنج، گل بابونه اصلی، برگ مریم گلی، بادرنج بویه، سداب، زعفران. تمام اینایی که گفتم نقشای ویژه در درمان و پیشگیری بیماری‌های مختلف داره، از جمله تقویت اعصاب، موندگاری اعصاب متعادل، حفظ سلول‌های نورون عصبی، حفظ تراوت و شادابی فرد و یا ایجاد شادابی و تراوت طبیعی در فرد. پس ها فهمیدیم مؤمنا، چون خود استرس شدید و اضطراب شدید مؤمنا کمک میکنه به پیشرفت مردگی سلول‌های عصبی و در هم ریختگی و نامتعادل شدن ترشح هورمون‌های داخلی و در بعضی مواقع سبب افت پلاسمای خون میشه. این بیمار دچار چند بیماری دیگه هم میشه. این هم مؤمنا بعضی که سوال کرده بودن جواب دادم. یکی از داروهاش هم چی بود مؤمنا که به بحث ما میخورد؟ یکیش این بود که شما عرض کنم که وسط روز سرکه طبیعی سیب بخوره با عسل، مخلوط با عسل که گفتیم از باب دفع افسد به فاسده، قبلنا توضیح دادیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.